ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. درخواست بسیج عمومی برای دفاع از مسجد الاقصی. شورای عالی فتوای قدس و سرزمین‌های فلسطینی خواستار بسیج عمومی فلسطینیان داخل و همچنین ورود نهادهای بین‌المللی برای مقابله با پاکسازی نژادی رژیم صهیونیستی در قدس و همچنین تعرض آن به مقدسات و در رأس آن مسجد الاقصی شد. این شورا همچنین درباره تبعات حملات رژیم صهیونیستی به منطقه شیخ جراح و احتمال شعله‌ور شدن آتش درگیری در سراسر منطقه هشدار داد. منابع خبری نیز گزارش دادند گردان‌های مجاهدین فلسطین رزمایشی با هدف بالا بردن آمادگی رزمی خود در غزه برگزار کردند. گروه‌های مقاومت فلسطینی تأکید کردند دشمن صهیونیستی بهای تجاوزات و سزای جنایاتش علیه ساکنان قدس و کرانه باختری را خواهد داد. استقبال حماس از حکم دادگاه آفریقای جنوبی. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از حکم دادگاه آفریقای جنوبی مبنی بر اینکه ضد صهیونیست به معنای یهودی ستیزی نیست استقبال کرد. رئیس دفتر روابط بین الملل حماس گفت این تصمیم به منزله حمایت حقوقی و سیاسی از مخالفان اشغالگری صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی چهارشنبه گذشته این حکم را در پرونده‌ای که توسط کمیسیون حقوق بشر این کشور شده بود صادر کرد. مقاومت در قدرتمندترین مرحله تاریخی خود قرار دارد. عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد مقاومت در سال 2022 چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در قدرتمندترین مرحله تاریخی خود قرار دارد و هیچ کس نمیتواند موجودیت آن را با جنگ یا بدون جنگ تهدید کند. شیخ نبیل قاوق در مراسمی که به مناسبت گرامی داشته یاد فرماندهان شهید و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جنوب لبنان برگزار شد، با اشاره به اینکه معادلات زمان پیروزی‌های مقاومت تغییر کرده است گفت قبلا پهپادهای اسرائیلی به حریم هوایی لبنان نفوذ می‌کردند و امروز پهپادهای لبنانی به عمق سرزمین‌های اشغالی نفوذ می‌کنند. پویش آزادی مادر بحرینی از زندان رژیم آل خلیفه. پویش جمعیت الوفاق بحرین برای آزادی مادر یکی از بازداشتی‌های سیاسی در این کشور با استقبال گسترده بحرینی‌ها روبرو شده است. این مادر 52 ساله اهل شهر ستره بحرین متهم است به فرزندش که در بیمارستان اعصاب و روان بستری بوده پناه داده است. فرزند این بانوی بحرینی یک بازداشتی سیاسی است که به دلیل شرایط بازداشت و شکنجه در زندان رژیم آل خلیفه از مشکلات روانی حاد رنج می‌برد. گروه‌های حقوق بشری نیز پیش از این در همایشی با عنوان مرگ تدریجی در زندان‌های بحرین خواستار توقف اقدامات ضد بشری رژیم آل خلیفه علیه فعالان سیاسی شد. مسجد الهادی نگینی در مرکز شهر صده. این مسجد تاریخی در یمن افزون بر معماری داخلی و خارجی منحصر به فرد فضای معنوی و زیبایی دارد.
و ما يعمر بالإيمان لا تغيره الأزمان.
آنچه با ایمان بنا می شود گذشت زمان آن را تغییر نمی دهد. بر اساس همین اصل خورشید زیبایی بر مسجد الهادی در شهر صده می تابد. این مسجد به عنوان نشانه تاریخی و نماد دینی در مرکز شهر صده واقع شده که همه مردم یمن به آن افتخار می کنند.
مصلی علی محمد و علی آل محمد.
بر محمد و آل محمد درود می فرستیم. مسجد امام هادی علیه السلام بیش از 1200 سال پیش احداث شده و 850 سال پیش هم بازسازی شده است. مردم به خاطر قداست، فضل و درجه امام هادی علیه السلام به این مسجد می آیند.
این مسجد افزون بر معماری داخلی و خارجی منحصر به فرد فضای معنوی و زیبایی دارد. در این مسجد مقبره طبری ها هم وجود دارد، کسانی که در گذشته در کنار امام هادی علیه السلام جهاد کردند.
نسبتی لهذه المقبره التي انتم فيها.
این مقبره مقبره برادران طبری است، کسانی که سال 285 و 286 هجری قمری از طبرستان ایران برای حمایت از امام هادی علیه السلام آمدند. برخی از آنها به شهادت رسیدند و در این مقبره به خاک سپرده شدند.
لم يتغير حال هذا المسجد.
این مسجد با وجود حملات مکرر ائتلاف سعودی همچنان با حضور گسترده مردم مواجه است.
محبت و اهتمام کبیر. سلطان صدح، خبر گزار صدا و سیما، صعده.
هشدار نسبت به افزایش اسلام حراسی در آسیا. کارشناسان در یک سمینار دو روزه در استانبول نگرانی خود را در مورد بدتر شدن شرایط مسلمانان در آسیا ابراز کردند. به گزارش شبکه تی‌آر‌تی، رئیس بخش مسلمانان و اقلیت‌ها در سازمان همکاری اسلامی در سمینار بین‌المللی درباره مسلمانان و حقوق بشر در استانبول گفت، رهبران سیاسی در آسیا با سخنرانی‌های تحریک‌آمیز برای دستاوردهای انتخاباتی احساسات ضد مسلمانان را تشدید می‌کنند. هند، میانمار و سریلانکا نمونه آشکار از خشونت علیه مسلمانان در آسیا هستند که آزار اذیت آنها تبدیل به امری عادی شده است. تبدیل معابد و کلیساهای ایتالیا به مسجد. مسلمانان در ایتالیا با خرید زمین کلیساهای مسروق آنان را به مسجد تبدیل می کنند. این مسئله نگرانی احزاب افراطی و واتیکان را به دنبال داشته است.
عن کنائس تتحول الى مساجد.
کلیساها به مسجد تبدیل می شوند. این اتفاقی است که در ایتالیا رخ داده است. تبدیل شدن کلیسا به مسجد البته در کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده است، اما داستان در ایتالیا اندکی متفاوت تر است. دکتر کارن کلوراک، جامعه شناس ایتالیایی:
پدیده‌ای که مسلمانان را به سمت خرید کلیساها و تبدیل آن به مسجد سوق داد، محدودیت و سختگیری بر آنها نسبت به ساخت مساجد بوده است. این اتفاق موجب شده که در آینده‌ای نه چندان دور جامعه و مردم غیر مسلمان ایتالیا وجود مساجد به عنوان مهمترین نماد مسلمانان را نه تنها ممنوع ندانند، بلکه امری طبیعی و ضروری تصور کنند.
در چندین شهر ایتالیا در 30 سال گذشته به طور رسمی اجازه ساخت مساجد جدید به مسلمانان داده نشده است. حتی در مواردی هم مقامات و مسئولان شهر از تعمیر و بازسازی مساجد موجود جلوگیری کردند. عبدالله کمال، امام جماعت مسجدی در ایتالیا که قبلا کلیسا بوده:
فاهل هذه الكنيسه جاء عليهم وقت مش قادرين.
مسئولان کلیسا به علت مشکلات مالی و مهمتر از آن خالی بودن و عدم حضور مردم در آن، کلیسا را به فروش گذاشتند. ما چندین خیر پیدا کردیم و توانستیم آن را بخریم و به مسجد تبدیل کنیم و حالا بعد از 6 ماه اینجا رونق خیلی خوبی دارد.
کنیسه کلاستر تاریخی فی هلند تحولت الى هلند کازینو.
پدیده فروش کلیساها در جهان و در میان کشورهای مختلف تازه و جدید نیست. در هلند شاهد هستیم که کلیسای معروف گلوستر چندی پیش فروخته و به یک کازینو تبدیل شد. تنها در 20 سال گذشته در ایالات متحده آمریکا حدود 500 کلیسا به علت عدم حضور مسیحیان و از رونق افتادن فروخته شده و به رستوران، خانه و دفاتر تجاری تبدیل شده اند. پدیده ای که حسابی واتیکان و مسئولان کلیسا را سرفکنده کرده است.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با معاون شورای علمای شیعه افغانستان تاکید کرد همه افغان‌ها با هم برادرند. محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، نیز در این دیدار پیشنهادها و خواست‌های شیعیان این کشور را با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در میان گذاشت و ابراز امیدواری کرد دولت طالبان جایگاه آنها را در حکومت عادلانه تعریف کند. خبر دیگر این که هنرمندان و مسئولان حفظ آثار باستانی هرات افغانستان تلاش می‌کنند هنرهای سنتی و آثار ارزشمند تاریخی این استان همچنان حفظ شود.
عشق و علاقه استاد احمد جان امیری و چند نفر از دوستانش برای زنده نگه داشتن هنر کاشیکاری باعث شده تا هنوز صدای چکش از این کارگاه به گوش برسد. کارگاه کاشی سازی مسجد جامعه بزرگ هران، کارگاهی که قرن هاست فعال است.
به خود شما معلومه که یعنی به جایی که ما میرفتیم ما بیشتر حقوق و بیشتر زیم دادن، به خاطر همین شوق و علاقه و چی که داشتیم نرفتیم، به هیچ جا نرفتیم.
این کارگاه که دست کم تا همین چند سال قبل 100 نفر در آن مشغول بودن، در سالهای اخیر هنرمندان آن کم و کمتر شده است.
یک علاقه مندی داشتم که روز برسم من در این کارگاه بیایم، همین ارفر بیاموزم و ترویج و گسترش بدم.
همه این کاشی‌ها با ظرافت خاصی در مسجد جامع بزرگ هرات استفاده می‌شود، مسجدی که در یک زمان گنجایش 100 هزار نمازگزار را داشته است.
و وقتی آدم به مسجد جامع بزرگ میایه یک آرامش خاصی به دست میده.
مسجد جامع بزرگ هرات در گذر زمان بارها تخریب و بازسازی شده است. این مسجد نمونه‌ای با شکوه از معماری اسلامی و هنر کاشیکاری و خطاطی را در 800 سال گذشته به نمایش گذاشته است. از این مسجد به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ دنیا نیز یاد شده است.
نماز جمعه که میشه یعنی بیش از 20 هزار نفر هم بگیم میایه، یعنی کسایی هستن که از ولایت ها بادغیس و دیگه به نماز جمعه اینجا اشتراک میکنم.
منارهای بلند و مصلای هرات، مجموعه گازرگاه، مقبره خواجه عبدالله انصاری و قلعه اختیارالدین از جمله مهمترین آثار باستانی، گردشگری و زیارتی هرات در غرب افغانستان است.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، هرات.
هشدار نسبت به گسترش فعالیت داعش در نیجریه. فرماندار ایالت برنوی نیجریه نسبت به فعالیت گروه تروریستی داعش معروف به دولت اسلامی غرب آفریقا در این کشور هشدار داد و تاکید کرد گسترش فعالیت‌های این گروه در این بخش از آفریقا جدی است. بنا به اعلام رایزنی فرهنگی کشورمان در نیجریه، دولت این کشور در حال حاضر به طور کلی با 4 موضوع کلی، یعنی تهدید بوکو حرام، نفوذ داعش به عنوان دولت اسلامی غرب آفریقا، راهزنان داخلی و شورش‌های قومی و قبیله‌ای مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه موسوم به دولت اسلامی غرب آفریقا مزدوران زیادی را در منطقه اجیر کرده است و همین مسئله موجب نگرانی بیشتر در این کشورها شده است. تجلی فرهنگ و هنر اسلامی در قدیمی ترین مسجد مسکو. به گزارش روسیه الیوم بیش از 7000 مسجد در روسیه وجود دارد که برخی از این مساجد بسیار قدیمی و زیبا هستند و علاوه بر جنبه مذهبی از نظر سبک معماری و تاریخی هم بسیار با ارزش به شمار می آیند. یکی از باشکوه ترین و معروف ترین مساجد روسیه مسجد تاریخی مسکو می باشد که قدیمی ترین مسجد این شهر هم به شمار می رود. این مکان عبادی نه تنها فقط یک مسجد بلکه یک مرکز فرهنگی و آموزشی نیز به شمار می رود و در آن کلاس های آموزشی از جمله کلاس های تدریس زبان عربی، آموزش قرآن کریم و اصول اسلام برگزار می شود. و آخرین خبر این بخش، رشد صادرات گوشت حلال از نیوزیلند. بر اساس گزارش انجمن صنعت گوشت نیوزیلند، صادرات گوشت قرمز دارای گواهی حلال در سال گذشته میلادی 13% افزایش یافته است. مدیر اجرایی صنعت گوشت نیوزیلند در این باره گفت: ما به 250 قصاب مسلمان واجد شرایط نیاز داریم تا بتوانیم از همه ظرفیت تولید محصولات گوشتی حلال استفاده کنیم. مالزی، عربستان و اندونزی از جمله کشورهای واردکننده گوشت حلال از نیوزیلند هستند. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما. خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید پشتیبانی ها مانع گذاری ها.
در علم و دانش سرفراز و سربلندی، خود با غریب و دل به بیگانه نبندی.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانیت، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، آینده می ماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
در خلوت من سرزده یک ره در آساغر زده.
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا.
وقت صفا در صفا
آسمان و دشتی از ستاره ها.
الشمس و القمر بحسبان
همنشین مردان مرگ.
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند.
می سراییم از پاکی شهید، از شکوفه ها و لاله ها.
و بر بال خاطرات ره سپار کوی دوست می سراییم از امام عشق
و پیشوایی که جویبار رأفت است و از خدا که هم نشین خلوت و دریای نور و رحمت است.
مهرت را با دست دعا خواهد.
همراه ما باشید در همنشین شبانه
هر شب
سفر بامداد
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن.
خالصانه ترین سلام ها و درود ها رو بار دیگه خدمت شما عرض می کنیم از پخش شبکه یه رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای فضیلت و فطرت. در خدمت شما عزیزان هستیم و اجازه میخوام در این فرصتی که در دستم هست مروری داشته باشیم به ادامه یه مجموع برنامه‌های بخش دوم تا ساعت 22 که در خدمت شما عزیزان هستیم، ببینیم با چه برنامه‌هایی خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود. پرسمان تربیتی خانواده برنامه‌ای است که در اون پاسخ داده میشه به پرسش‌های تربیتی حوزه خانواده شما عزیزان که به مدت حدوداً 54 دقیقه پیشکش شما عزیزان خواهد شد تا دقایق دیگر. بعد از اون با برنامه سیاه و سپید در خدمتون هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامعلی برامون بیان میکنن احادیث کتاب خصال رو. در ساعت 20 و 25 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه گنج سعادت و این برنامه رو به مدت 25 دقیقه با موضوع آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی دنبال خواهیم کرد. 20 و 55 دقیقه کلام ناب رو خواهیم شنید و در این برنامه مروری خواهیم داشت به کلام ناب شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی. رأس ساعت 21 همکاران خوبم در گروه خبر خدمتون خواهند رسید و شما عزیزان رو در جریان عراوین و اخبار معارفی 21 قرار خواهند داد. بعد از شنیدن خبرها با مستند ناماشنایی رادیو معارف به نام خط پایان در خدمتون خواهیم بود و 21:30 دقیقه برکرانه نور و شنیدن تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 253 و 254 از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود در یک شنبه اول اسفند ماه 1400 که مصادف هست با 18 رجب المرجب 1443 هجری قمری. امیدوارم ادامه برنامه ها از این رسانه دینی مورد عنایت و توجه شما عزیزان واقع بشه.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه همزبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد
ایرانیان ارجمند. آرزومند لحظات ناب شبانگاهی هستم برای تک تک شما خوبان، و امیدوارم همچنان گرم و صمیمانه همدل همراه باشید با شبکه رادیویی خودتون، رادیو معارف. همونطوری که عرض کردم لحظاتی پیش خدمت شما عزیزان، در این لحظه با برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمتون هستیم. امیدوارم در این برنامه از پرسمان تربیتی خانواده هم به سوالات تربیتی خانواده های شما عزیزان پاسخ داده بشه. حدوداً 54 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه، از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده و خانواده های محترم. به برنامه پرسمان خانواده امشب خیلی خیلی خوش آمدید. از اینکه به مدت یک ساعت توفیق پیدا کردیم مهمان خانه های باصفای شما باشیم، خدای مهربان رو شاکریم. انشاءالله که شما هم در طول این یک ساعت با ما همراه و همدل خواهید بود. پیشا پیش از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم.
پنجره های محراب به روی هم نگاه کنیم، دلمون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با هم خوب و بدش. زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
خب امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، روانشناس و مشاور خانواده هستیم و قراره که باز هم از صحبت‌های زیبا و گرانسنگشون استفاده بکنیم. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده‌های محترم. انشاءالله که خداوند به اون توفیق بده امروز هم یه بخشی از مباحث خانواده رو پیگیری کنیم و انشاءالله بتونیم سوالات مخاطبین عزیز رو پاسخ بدیم.
انشالله به امید خدا. امروز قراره که در مورد اولویت های خانواده صحبت بکنیم با عزیزان شنوندمون جناب آقای قدوسی. بله. و این که خیلی از خانواده ها سوال میکنن که ما از چه منابعی استفاده بکنیم، میخواییم اینجا معرفی بکنیم منابع مورد اعتماد برای بالا بردن سطح آگاهی و شناخت خانواده و اینکه به هر منبعی اطمینان نداشته باشن و اون رو موثق ندونن. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، نکته ای که بهش اشاره کردی نکته خیلی مهمیه. خب ما توی فضایی هستیم که هم کتاب های متعددی تو موضوع خانواده نوشته میشه و در دسترس مردم هست و از اون گذشته فضای مجازی پر از مباحث، کلیپ ها و منابع مختلفیه که راجع به خانواده داره صحبت میکنه.
درست.
و حالا شاید بعضی از شنونده ها ما این مشکل روبرو شدن که تو بعضی از منابع مباحثی مطرح شده، تو منبع دیگه مخالف اون مطرح شده، یا یه سردرگمی وجود داره که بعضی وقتا نگاه میکنیم برای موضوع یا عالم مطلب هست و خانواده ها میگن ما کدومی که از اینا رو میتونیم عمل کنیم. بعضی وقتا هم متاسفانه خانواده ها از این منبع به اون منبع، از این سایت به اون سایت میرن و نتیجه لازم رو نمیگیرن و کم کم ناامید میشن این که دانش خانواده و آموزش خانواده رو یه مقدار ارتقا بدن. خب ما امروز میخواییم راجع به دو تا موضوع که اولویت مهمه در مباحث خانواده صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
موضوع اول راجع به همین که ما منابع رو چجوری تشخیص بدیم، کدام یک از منابع قابل اعتماد هستن و به چه معیارهایی میتونیم اون منابع رو در حقیقت ارزیابی کنیم. این یه نکته است. نکته دومی که تو بحث اولویت های خانواده هست اینه که خیلی از شنوندا از ما میپرسن من الان از امروز میخوام خانوادم رو ارتقا بدم، کدوم بخشی از خانواده رو من باید برم پیگیری کنم، از کجا باید شروع کنم، کدوم یکیشو چک کنم بعد برم. بعضی وقتا ما متاسفانه میبینیم مثلا یه قسمت اساسی خانواده با مشکل روبروه یا نه به رشد لازمش نرسیده و فرد میره قسمت‌های بعدی رو مطالعه میکنه یا میخواد تو زندگیش اجرا کنه و به نتیجه لازم نمیرسه چون مباحث قبل از اون رو انجام نداده. پس اگه اولویت بندی دومی که میخوایم ارائه بدیم اینه که ما اول کدوم مباحث رو باید تو زندگیمون پیاده کنیم و در مرحله بعد کدوم یکی از مباحث رو پیاده کنیم. این هم خیلی مهمه. گاهی وقتا ما مباحثی که آخر کار باید بهش رسیدگی کنیم رو اول کار رسیدگی میکنیم و شاید یه موضوع خیلی مهم از قلم بیفته و با درد سر روبرو میشیم و هی میریم منابع رو مطالعه میکنیم، آموزش ها رو میبینیم ولی نتیجه دریافت نمیکنیم. به خاطر اینه که اولویت بندی ها رو رعایت نکردیم.
خب بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور گرم شما. یک فرصت کوتاهی میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، در مورد این دو نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید مقداری با عزیزان شنوندمون صحبت خواهیم کرد و انشالله پاسخگوی سوالات عزیزان بزرگوار خواهیم بود. 329-10551 329-10552 پیشماره 025 و سامانه پیامکی 3553 راه های ارتباطی با برنامه پرسمان خانواده است که شما عزیزان از همین لحظه میتونید دست به کار بشید. پرسمان خانواده، رادیو معارف.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خب لحظه های بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما خانواده های گرامی آرزومندیم. همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده و در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، روانشناس و مشاور خانواده. خب جناب آقای قدوسی، ارزیابی منابع آگاهی بخشی خانواده رو از کجا باید بهش آگاهی پیدا بکنیم و صحت و سقمش رو تشخیص بدیم و اون رو انتخاب بکنیم که در کارهای عملی و رفتاری و الگویی خانواده پیاده بکنیم؟
بله، ببینید ما مباحث مختلفی رو راجع به منابعی که راجع به خانواده صحبت میکنن میتونیم مطرح کنیم. من ترجیح میدم که سه تا مبنا که برای ارزیابی محتوا لازمه رو الان راجبش صحبت کنیم. البته معیارهایی هم هست راجب مثلا نویسنده کتاب یا نویسنده اون منبع.
بله.
که مثلا اون نویسنده آیا دانش تخصصی تو این زمینه داره، آیا تحصیلات مرتبط داره یا نداره، یا تو حوزه عمومی داره صحبت میکنه. خب از این معیارهای نویسنده که بگذریم، برای اینکه ما تشخیص بدیم این محتوایی که مقابل ماست محتوای اسلامیه یا محتوای غربیه و بر اساس نظریه‌های غربی طراحی شده، باید سه تا مبنای اساسی رو در نظر بگیریم. این سه تا رو ما میگیم که در مباحث اسلامی سه تا مبنا در مطالعات خانواده